سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حکومت طالبان میگوید که مهاجرین افغان مقیم پاکستان هیچ ارتباط با ناامنی‌های جاری در آن کشور ندارند و شیوه برخورد با آنها غیر قابل پذیرش است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در شبکه اجتماعی اکس نوشته که اسلام آباد باید در طرح اخراج مهاجرین غیر قانونی افغان از خاک خود تجدید نظر کند. حکومت پاکستان روز گذشته گفت بیش از 1,700,000 مهاجر غیرقانونی افغان در پاکستان زندگی میکنند و آنها باید تا اول ماه نوامبر سال جاری پاکستان را ترک کنند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که بانک انکشاف آسیایی 100 میلیون دلار آمریکایی را برای حمایت از خانواده‌های افغان کمک کرده. این برنامه امروز 4 اکتبر در اعلامیه ای گفت که برنامه جهانی غذا برای 1,300,000 افغان که با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند تا یک سال غذای لازم را فراهم می کند و این کمک ها بیشتر بین ناشنوایان و زنان بی سرپرست توزیع می شود. این دومین بسته کمکی است که بانک انکشاف آسیایی برای کمک به افغان ها به دسترس برنامه جهانی غذا قرار می دهد. این بانک در سال گذشته 135 میلیون دلار با این برنامه کمک کرده بود. جبهه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید گزارش ها در مورد درخواست کمک از اسرائیل نادرست است. پیش از این روزنامه اسرائیلی جروسلیم پست روز سه‌شنبه گفته بود که احمد مسعود رهبر این جبهه به معرف یک روزنامه دیگر چاپ اسرائیل گفته که در جنگ با طالبان از کمک هر کشور به شمول اسرائیل استقبال میکند. روزنامه معرف مصاحبه با احمد مسعود را روز سه‌شنبه در وبسایت خود منتشر کرده. جبهه مقاومت ملی افغانستان هر چند گاهی از وارد کردن تلفات در جریان حملات به نیروهای طالبان در برخی مناطق افغانستان خبر می‌دهد، اما حکومت طالبان اغلب در مورد ادعاهای جبهه مقاومت اظهار نظر نمی‌کند. در مناطق جنوبی، شرقی و مرکزی اوکراین امروز بار دیگر زنگ خطر به صدا در آمد و صدای انفجارات در مناطق جنوبی دنپروپتروفسک شنیده شده. مقام‌های محلی میگویند که اوایل صبح امروز هشدارهایی در شهرهای ادسا، میکولایف و خرسون نیز صادر شده و اخیراً نیروهای روسی حملاتشان را بر شهر بندری اودسا شدت بخشیدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. قرار است که رقابت‌های جام جهانی کرکت بین‌جهه‌آوره فردا 5 اکتبر در هند آغاز شود. در این رقابت‌ها به شمول افغانستان، تیم‌های استرالیا، نیوزلند، هلند، آفریقای جنوبی، انگلستان، هند، پاکستان و بنگلادش حضور دارند. تیم افغانستان در نخستین رقابت خود روز شنبه 7 اکتبر به مصاف تیم بنگلادش خواهد رفت. این سومین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی 50 اوور سهم می‌گیرد. جام جهانی بازی‌های 50 اوور کرکت در هر 4 سال یک بار دایر می‌شود. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید: کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد می گوید در اخراج مهاجرین افغان از پاکستان نباید از سیاست اخراج اجباری استفاده شود. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
پاکستان یک حکومت سرپرست داره که وظیفه حکومت سرپرست برگزاری انتخابات است در اونجا، اما اینا میخواین که یک جنبه پاپولیستی داشته باشند.
سفارت افغانستان در هلند از تعامل با حکومت طالبان خبر داده.
رت د اولی د مسولین و دیپلماتان و معاشات و مصارف د افغان حکومت لوری یا د اسلامی امارت لوری ورکول کیږي.
در گزارش هم می شنوید که در مناطق مختلف اوکراین امروز برای حفاظت در برابر حملات هوایی روسیه زنگ خطر به صدا در آمده. از پیام هایی که شما شنونده های عزیز به رادیو آزادی ارسال کرده اید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، تورک در خبرها هم شنیدید. دفتر کمشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در پاکستان در عکس‌العمل به تصمیم اخیر اخراج مهاجرین افغان از پاکستان گفته که نباید از سیاست اخراج اجباری استفاده شود. حکومت طالبان هم در عکس‌العمل به این تصمیم پاکستان وضعیت کنونی پناهجویان افغان در پاکستان را غیر پذیرفتنی خوانده. وزارت داخلی پاکستان دیروز به مهاجرین غیر قانونی افغان در این کشور که حدود 1,700,000 تن گفته شده هشدار داد که تا اول ماه نوامبر پاکستان را ترک کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که سرفراز بوکتی وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان برای خروج مهاجران غیرقانونی در پاکستان از جمله افغانان ضرب الاجل تعیین کرد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان میگوید که بازگشت باید داوطلبانه و بدون هیچ فشاری باشد. قیصر افریدی سخنگوی این کمیشنری و بخش مشعل رادیو آزادی گفت در حال گفتگو با دولت پاکستان هستند تا افغانهایی که زندگیشان در افغانستان تحت تهدید قرار دارد و نیاز به حمایت بین المللی دارند برای کمک به آنها یک راهکار ایجاد شود.
باید یک پالیسی در پشتیبانی با کسانی که نیاز به حمایت بین المللی دارند درست شود. به علاوه کمیشنری عالی حقوق بشر، سازمان ملل متحد از تمام کشورهایی که افغانها در آن زندگی میکنند درخواست کرده که مهاجران به زور به کشورشان بازگردانیدن نشوند. ما از پاکستان همچنین درخواست میکنیم چون مهاجران افغان که در اینجا زندگی میکنند در میان آنها افرادی هستند که جانشان در وطنشان در خطر است.
حکومت طالبان در افغانستان نیز وضعیت کنونی پناهجویان افغان در پاکستان را غیر قابل قبول خوانده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر روز چهارشنبه در بیانیه‌ای در صفحه اکس خود گفته که پاکستان در طرح خود در این زمینه تجدید نظر کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان افزوده تا زمانی که مهاجران افغان داوطلبانه پاکستان را ترک می‌کنند این کشور باید آنها را تحمل کند. وزارت داخلی پاکستان روز سه‌شنبه به مهاجرین غیر قانونی در این کشور از جمله حدود 1,730,000 افغانی که به گفته این وزارت اسناد قانونی اقامت ندارند هشدار داده تا اول ماه نوامبر پاکستان را ترک کنند. در غیر آن روند اخراج اجباری آغاز خواهد شد. سرفراز بوکتی وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان در یک نشست خبری گفت که مهاجران غیرقانونی افغان باید جایداد و تجارت‌های خود را که در این کشور خریداری کردند بفروشد و در غیر آن پس از اول نوامبر بازداشت می‌شوند و اموالشان نیز از آنها گرفته می شود. و همچنین گفت هر فرد خارجی که کارت شناسایی پاکستانی درست کرده باشد و اگر بر آن شک ایجاد شود دی این ای آنها برای تثبیت هویت معاینه می شود. آقای بوکتی مدعی شد که از میان 24 حمله انجام شده در پاکستان افغانها در 14 حمله دست داشتند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه اکس خود این ادعای وزیر داخلی پاکستان را رد کرده است. این در حالی است که سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد از دستگیری پناهجویان افغان توسط پلیس پاکستان و خشونت علیه آنها ابراز نگرانی کرده که به ادعای این سفارت دست کم 4 پناهجوی افغان پس از بازداشت و یک مدت ناپدید بود به گونه مرموز کشته شدند. در این بیانیه که اواخر دیروز در صفحه شبکه اکس سفارت منتشر شده آمده است که این 4 افغان مهاجر پس از بازداشت توسط پلیس پاکستان مدت لادرک بودند و اجساد آنها در شفاخانه ها و دیگر اماکن پیدا شده است. این سفارت اعلام کرده که مقامات پاکستانی را در این مورد مطلع کرده است، اما پاکستان هنوز به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. این سفارت بار دیگر از پاکستان خواست که از دستگیری و آزار و اذیت مهاجران افغان دست بردارند. همزمان شمار از پناهجویان افغان مقیم پاکستان که در حال حاضر با مشکلات اقتصادی و امنیتی زیادی مواجه هستند میگویند که تصمیم اخیر پاکستان آنها را به شدت نگران کرده است. سریا سادات یک پناهجوی افغان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت:
بر علاوه از اینکه افغانان مشکلات مادی و اقتصادی اینا را تحمل میکنند، بر علاوه از یک فشار روحی و روانی هم بر آنها گذاشته شده که این نتیجه خیلی منفی داره. درخواست ما از نهادهای مدنی و حقوق بشری این میباشه که هر چی زودتر به این مسئله پناهندگان در پاکستان یک توجه جدی نشان بدن.
احمد یک پناهجوی افغان مقیم پاکستان به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه دغه د نیولو لړۍ چې پیل
شو، متاسفانه سلسله دستگیری های شروع شده بسیار جدی ادامه دارد. پناهجویان افغان نمیتوانند از خانه هایشان برای خرید لوازم مورد نیاز بیرون شوند. به همین دلیل همه مهاجران افغان ساکن اینجا بسیار نگران هستند و بسیاری از آنها از مشکلات روحی رنج میبرند.
در دو هفته گذشته پلیس پاکستان حداقل 1000 پناهجوی افغان را در مناطق مختلف این کشور بازداشت کرده است که طبق اعلام سفارت طالبان در اسلام آباد 485 نفر از آنها دارای مدارک قانونی بودند. این سفارت گفته که بازداشت و آزار اذیت پناهجویان افغان توسط پلیس پاکستان در حال ادامه دارد که مقام‌های پاکستانی قول داده بودند که جلوی آن را بگیرند.
شنیدید که وزارت داخلی پاکستان دیروز به مهاجرین غیر قانونی افغان در آن کشور هشدار داده که تا اول ماه نوامبر این کشور را ترک کنند در غیر آن جبران اخراج خواهند شد. لحظات قبل در این مورد با دکتر طارق فرهادی آگاه سیاسی افغان مقیم سوئیس صحبت داشته، نخست نظر او را در این مورد پرسیدم.
پاکستان یک حکومت سرپرست داره که وظیفه حکومت سرپرست برگزاری انتخابات است در اونجا، اما اینا میخواین که یک جنبه پاپولیستی داشته باشند. و در داخل پاکستان بله، حکومت اگه بگه که ما مهاجرین اخراج میکنیم، یک تعداد پاکستانی ها شاید خوش شوند و حامی حکومت شوند. این از ضعف حکومت پاکستان ناشی میشه و همچنان این خود یک چیز معلوم است که 1.7 میلیون نفر در یک ماه از یک ملک اخراج شده نمیتونه و در یک ملک دیگه، گرچه که افغانستان ملک خودشان هم است، جذب شده نمیتونه. پس جنبه تبلیغاتی بیشتر داره، اما پاکستان میخواد که با امریکا و یونیسیار و اینا در یک معامله داخل شوه و پول بگیره برای از اینکه مهاجرین افغانی در اونجا هستن. این که میگن که از 24 حمله 14 حمله افغان ها دست داشتن، این خو معنای از این نمیده که 1.7 میلیون افغان همش تروریست باشه. اونا در اونجا کار میکنن، فامیلا دارن، اونا تروریست نیستن. پس این خود بلوغ ناقص حکومت پاکستان نشان میده که اتر درخواست ها میکنه، چون یکی در یک ماهی امکان نداره، دوم شرایط افغانستان مناسب نیست، سوم این تهدیدی که میکنه این برای است که حکومت خود محبوب بسازه یک جنبه پوپولیستی داره. اما در اتر یک سفر مهاجرین 1.7 میلیون مهاجر باید است که UNHCR دست داشته باشه، IOM دست داشته باشه و اینا یک کار زمانگیر است، کار نیست که در یک ماه شوه و پاکستان که تهدید در زمستان میکنه غالبا که در پی یک معامله است با دونرها.
آقای فرهادی، پاکستان از یک سو در نشست ها با مجامع بین‌المللی خواستار تعامل با طالبان و حتی به رسمیت شناختن حکومت آنهاست، از جانب دیگر با تهدید اخراج مهاجرین افغان یک نوع فشار غیر مستقیم را بالای حکومت طالبان وارد میکنه که توانایی جذب و کمک به حدود 1.7 میلیون مهاجر افغان را نداره. هدف پاکستان از این بازی دوگانه چیست؟
بله، پاکستان یک بازی دوگانه داره که سفیر پاکستان ما دیدیم که در آخرین اجلاس شورای امنیت حتی خواستار از این شد که از افغانستان هیچ کس نباشه. دیگه خودشان نمایندگی میکنن از افغانستان پاکستانیا. و از وقت عمران خان که اینا لابی میکردن که طالبان به رسمیت شناخته شوند. و در این حال اینا میخواین سر طالبان فشار بیارن و اما دیگر راههای فشار از سر طالبان و مهاجرین باید اینا به معامله نگذارن. اینا میتونن که طالبان بگوین که حکومتتان همه شمول بسازین، مکاتب دختران باز کنین. این مهاجرین تا که مکاتب دختران باز نشه اینا خب پس افغانستان نمیرن. بسیار از اینا دخترایشان در پاکستان مکتب میره، تعلیم میکنه. پاکستان میتونه که سر طالبان فشار بیارن که مکاتب دختران باز کنین، وضع قسم شوه که مهاجرین به خوشی خود دوباره افغانستان برن، وضع اقتصاد بهتر شوه. اگر طالبان مکاتب باز کنن و وضع حقوق بشر بهتر شوه، طالبان شاید به رسمیت شناخته شوند و راه‌های دیگری برای افغانستان باز میشه که بازگشت از این مهاجرین تمویل شود توسط UNHCR و IOM و غیره. پس پاکستان در اینجا هم یک بازی خام میکنه و همگی میدانند که حامی طالبان بودن و حال طالبان به این شکل تهدید میکنن، در حالی که دیگر انواع هست که سر طالبان فشار بیارن که راه باز شود برای اینکه مهاجرین دوباره بازگشت کنند.
آقای فرهادی، تعدادی از افغانهایی که بعد از تسلط دوباره طالبان مهاجر شدن، اگر دوباره به افغانستان بروند زندگیشان با تهدید مستقیم مواجه است. آیا کشورها و سازمانها و یا نهادهای بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد در قبال افغانها کدام مسئولیت دارند؟ اگر دارند، آیا تا حال این مسئولیت را به طور درست انجام دادند؟
در جمله از این مهاجرین کسانی هستند که پس از سقوط کابل در آگست 2021 به شتاب به پاکستان رفتن و منتظر ویزه خود هستند و کشورهای غربی هنوز برشان ویزهشان روان نکرده و اخراج از اینها دوباره به طرف جایی که طالبان هستند یا خطر جانی را ایجاد میکنه برای از این مهاجرین. و از نگاه قوانین مهاجرت بین‌المللی یک تخطی است و پاکستان باید متوجه باشه که در تو یک تخطی دستش گرد نباشه و به همون خاطر است که بهتر این راه تصفیه از این موضوع ای است که ما افغانها و حکومت سرپرست طالبان که به رسمیت شناخته نشدن اینطور صدا بزنیم که در مسائل مهاجرین باید است که از UNHCR و IOM کمک گرفته شود و ای در حقیقت حقوق از این مهاجرین را تضمین میکنه. حقوق مهاجرین طوری تضمین میشه که UNHCR باشه و پاکستان باز نمیتونه که به شکلی که خودش بخواد با مهاجرین شدت کنه. پس ما باید است که ای را بگذاریم به دست UNHCR و IOM و در اونجا حقوق تضمین شده است برای مهاجر. ما باید امی صدا را کنیم و پاکستان باید این صدا را بشنوه و قبول کنه. مجبور است چون که جزء جامعه بین‌المللی است و عضو ملل متحد است.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی را در مورد تصمیم اخیر وزارت داخلی پاکستان در زمینه خروج بیش از 1,700,000 افغان از این کشور شنیدیم. در این حال یک مسئول اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان میگوید که حکومت پاکستان بر اموال تجارتی تجار افغان در کراچی محدودیت وضع کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت پاکستان به تازگی بر اموال تجارتی تاجران افغانستان در بند کراچی محدودیت وضع کرده است. در مکتوبی که اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان به وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان فرستاده، آمده که حکومت پاکستان بر اموال تجارتی تجار افغان محدودیت وضع کرده است. در این مکتوب که یک کپی آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته آمده است، بر اموالی که از پاکستان می‌آید دو فهرست به نام حساس و منفی وجود دارد. فهرست منفی شامل پرزه موتر و سیگرت می شود و بر انتقال آن محدودیت وضع شده است. فهرست حساس هم شامل لباس، تایر، چای سیاه، لوازم خانه و لوازم آرایشی و اشیای اینچنینی می شود. خان جان الکوزه، یک مسئول اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، بر رادیو آزادی می گوید حکومت پاکستان اموال حساس را هم شامل فهرست منفی کرده است.
اکنون مالهای ما همانجا افتاده است و چیزی هم در راه است. خواهش ما این است که به این مالهای ما همانند گذشته اجازه داده شود و به ما فرصت 3 ماهه داده شود. اگر با این شرایط کسی مال می آورد که بیاورد، اگر نه آورد که هیچ. پاکستان می خواهد ترانزیت ما به کراچی را بند کند و بند کرده است.
به گفته او این به ضرر هر دو کشور است، به خاطر که به گفته او اکنون آنان مجبورن از بنادر عباس و چابهار استفاده کنند که در این صورت ارتباط پاکستان با آسیای مرکزی قطع می شود. در کاپی مکتوب اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان 3 شرط به تجار افغان تعیین شده است که بر اساس آن بسیاری از اشیای حساس شامل فهرست منفی می شوند. همینطور در شرایط دوم گفته شده موادی که تعرفه آن در افغانستان به تناسب پاکستان کم است از آنان 10% فیز گرفته می شود تا محصول گمرکی پاکستان برابر شود و تضمین بیمه شرکت گرانتی مالهای ترانزیتی تجار افغان در بانک 100% می شود، موردی که به عنوان شرط سوم ارائه شده است. شماره از تاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی این تصمیم جدید حکومت پاکستان را خلاف قوانین بین المللی می دانند. زدران یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
این تصمیمی که پاکستان گرفته واقعا با اصول بین المللی در تقابل است. موافقه تجارتی که بین افغانستان و پاکستان است، این تصمیم خلاف آن هم است. این به روابط هر دو کشور هم ضرر می رساند.
مداد دوار ملکو و تعلقات هم زیاد زیان رسیده و افغانستان تجاران هم زیاد زیان رسیده.
حاجی عبدالحد که تاجر میوه خشک است میگوید این تصمیم به ضرر هر دو کشور است.
دا چې اوس پاکستان هیواد دغه لس فیصد دوی دغه چې دا به موږ ته تاسو ټکس راکوئ به محصول راکوئ، دا خو د ترانزیت د قوانینو خلاف کار ده. دغه دا خو لکه د محصول خو د مالونه خو د افغاني تجارانو د افغانانو مالونه دي، دوی د محصول حق نه لري. دوی ته موږ ترانزیت فیس ورته ورکوو، کوم د ترانزیت کوم اصول چې دغه ټول په ځان باندې پلي کوو.
عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با وجود وعده‌ای که کرده بود تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره جواب نداد، اما خانجان الکوزی میگوید به تجار افغان 3 ماه وقت داده شود تا برای عملی کردن این شرط‌ها آمادگی بگیرند. پاکستان در حال بر اموال تجار افغان در کراچی محدودیت وضع کرده که در 1 ماه اخیر دروازه تورخم 3 بار بر روی اموال تجار افغان به ویژه میوه تازه و سبزیجات بسته شد که به گفته مسئولان اتاق تجارت افغانستان در نتیجه آن به هر دو طرف حدود $2 میلیون خسارت وارد شد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
در مناطق مختلف اوکراین امروز بار دیگر برای حفاظت در برابر حملات هوایی روسیه زنگ‌های خطر به صدا درآمد. این در حالی است که روسیه ادعا کرده که شب گذشته 10 طیاره بی پیلوت اوکراینی را در داخل قلمرو خود سرنگون کرده. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
زنگ خطر اوایل صبح امروز در مناطق جنوبی، شرقی و مرکزی اوکراین به صدا درآمد. هر زمانی که این زنگ خطر به صدا در می آید به این معناست که شهروندان اوکراینی برای محافظت از حملات هوایی روسیه باید خود را به جاهای امن برسانند. همچنان صدای انفجار نیرومند امروز در منطقه جنوبی دنپرو پتروویسک شنیده شده است. این در حال است که مقام‌های محلی از وخیم شدن اوضاع در مناطق شرقی اودسا، میکولایف و خرسون هم خبر دادند. همزمان روسیه ادعا کرده که مناطق مختلف این کشور شب گذشته شاهد عملات طیاره‌های بدون سرنشین اوکراین بوده. وزارت دفاع روسیه میگوید که شمار از طیاره‌های بدون سرنشین اوکراین را سرنگون هم کرده. این وزارت امروز در تلگرام خود خبر داد که 31 طیاره بدون سرنشین اوکراینی را در مناطق بلگراد، بریانسک و کورسک سرنگون کرده. با گفته این وزارت نیروهای روسی جلو آن حد از نیروهای اوکراینی را هم گرفتند که قصد داشتن از طریق آب داخل شبه جزیره کریمیا شوند، اما این ادعا تا کنون به گونه مستقل تایید نشده است. روسیه چندین ماست که عملاتش را بر شهرها و تأسیسات اوکراین با استفاده از طیاره‌های بدون سرنشین و عملات راکتی شدت بخشیده است. روسیه در 24 فوریه 2022 عملات غیر موجه خود بر اوکراین را آغاز کرد. نیروهای اوکراینی میگویند که در نبردهای شدید با روسیه در شرق و جنوب کشورشان پیشرفت‌هایی داشتند. به گفته این نیروها این پیشرفت‌ها در مناطق دونسک، خارکیف و زاپوروژیا انجام شده است. دفتر لویدرستیز اوکراین امروز اعلام کرد که عملیات تهاجمی را در منطقه ملیتیوپول در مربوطات زاپوروژیا آغاز کرده است. به گفته این دفتر حمله روسیه را در نزدیکی باخمود هم دفع کرده.
بیشتر از خبر.
سفارت افغانستان در هلند با نشر اعلامیه از تعامل با حکومت طالبان خبر داده. دلیل این تعامل حل مشکلات و ارائه خدمات کنسولی خوانده شده. وزارت خارجه حکومت طالبان نیز این تعامل را تایید کرده، گفته که پس از این معاشات دیپلماتان و سایر مصارف این سفارت از سوی حکومت طالبان پرداخت خواهد شد. اما شماری از دیپلمات‌های سابق در مورد این تعامل دیدگاه‌های متفاوت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سفارت افغانستان در کشور شاهی هلند که از سوی دیپلماتان نظام پیشین مخلوع جمهوریت اداره می شود از تعاملش با حکومت طالبان خبر داده است. این سفارت روز سه‌شنبه در سایت رسمی خود با نشر اعلامیه گفته است از افغانستان نمایندگی می کند و به خاطر حل مشکلات و ارائه خدمات قنسولی به شهروندان افغانستان با وزارت خارجه حکومت طالبان در تعامل است. اعلامیه می افزاید که مکتوب های تاییدی اسناد قنسولی طبق معمول به وزارت خارجه حکومت طالبان در افغانستان فرستاده می شود. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان هم در یک کلیپ صوتی که در گروه واتساپ این وزارت به خبرنگاران گذاشته این تعامل را تایید کرده است. او گفته که از این پس تمام مصارف سفارت و معاش دیپلمات ها در سفارت افغانستان در کشور شاهی هلند را حکومت طالبان میپردازد.
به هلند که در افغانستان سفارت اسلامی امارات
سفارت افغانستان در هلند در مورد تعامل مستقیم با امارات اسلامی یک اعلامیه نشر کرده که یک اقدام بسیار مثبت است و خبر خوش برای افغانان است. بعد از این همه افغانانی که آنجا در بخش کنسولی یا دیگر امور کار دارند به گونه خوب انجام می شود و سفارت در همه بخش ها از وزارت امور خارجه امارات اسلامی به گونه مستقیم هدایت می دهد. تمام معاشات و مصارف سفارت و دیپلماتان از طرف حکومت افغانستان یا امارات اسلامی داده می شود.
در عملی در مسئولین و دیپلماتان و معاشات و مصارف به افغان حکومت للوری یا در اسلامی امارات للوری ورکول کیجی.
هرچند شماری از دیپلماتان پیشین به این باورند که این تعامل به خاطر اجزایی به تبادل اسناد قنسولی بین شماری از سفارتخانه های افغانستان و وزارت خارجه حکومت طالبان جریان دارد، اما دیدگاهشان درباره بود سیاسی این قضیه متفاوت است. سید نورالله راقی دیپلمات پیشین میگوید
اصلی اسناد تمامشان ذخیره شده در افغانستان هست و بر اساس اصل اصالت اسناد و هویت افراد میتواند تایید بشه. به نظر من این تعامل در همین حد خلاصه می شود. تا زمانی که کشور هلند طالبان را به رسمیت نشناسد و هیچ وجه این تعامل از سطح تعامل خدمات کنسولی نمی تواند فراتر برود.
اما کنشکا نصیری دیگر دیپلمات پیشین میگوید رفت آمد نماینده حکومت طالبان در کشورهای متعدد و اعلان چنین تعاملات در نهایت نشان دهنده تعامل کشورها با گروه طالبان است.
به یک نحوه این را نشان میده که بالاخره تعامل با آیستا آیستا به طرف تعامل با این گروه هست و همونطور که در گذشته حقوق زن، حقوق طفل و حقوق مردم افغانستان در نظر گرفته نشده، از این بعد هم این حقوق نقض خواهد شد.
تماس های ما با سفارت افغانستان در کشور شاهی هلند برای گرفتن جزئیات بیشتر ناموفق بود. در زمان سقوط نظام جمهوریت، محمد آصف رحیمی سفیر این نظام در این سفارت بود و در وبسایت این سفارت زندگی نامه آقای رحیمی با عنوان سفیر افغانستان در هلند درج است. این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی برای سفارت افغانستان در ترکیه یک دیپلمات معرفی کرده است. پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته بود که آنان با بیش از 15 سفارت افغانستان تعامل دارند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمس الحق، حال توجه کنید به چند پیام خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
ما که هر رقم باشه سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم، گزاره میکنیم. شخصا از خود من دو تا دختر دارم، از بس جوش زده چون خورد بودم از سن 2 سالگی تا به حال اگه اینا خودی مکار میکردم، بیرون میامادم میرفتم به آرایشگاه کار میکردم، هر دو تا تکلیف روی به اونا پیدا شده. ایت لاغر شدم، ایت شو تا صبح به خدا به روی جا خوشیشته یخه اونا میباره، اونا رسابینا ضعیف شده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
بلوش هستم، در ولایت ننگرهار زندگی میکنم. خودم یک گرشگر هستم و ننوار خانواده خودم هستم. مادر نداریم، به خاطر کار کسی نداریم. کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است، بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او واجد ازی چیست که می خزی ارشگی قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرفه سر ارشگی خود کدین، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته، که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. امور هم سر ما می خزی شما بسته می کنین با کدام دلیل؟
پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدرم معلول است، بسیار شل است دیگه، پاش قط است. خواهش میکنم لطفا برای ما کمک کنین.